تا به حال به این فکر کردین که چرا اصلا انگلیسی یه چیزی مثل آینده کامل استمراری داره؟
سوال خوبیه.
یعنی وقتی زمانه ساده تری هست چرا باید یه ساختار انقدر خب پیچیده داشته باشیم؟ این سوالی بود که با دیدن این مطالبی که برامون فرستادین واقعا ذهنمو درگیر کرد.
دقیقاً بهترین نقطه برای شروعه، چون در نگاه اول واقعاً زیادی به نظر میاد.
همینطوره.
ولی این زمان یه ابزار خیلی دقیقه برای کشیدن یه تصویر خیلی خاص از آینده. هسته اصلیش همونطور که تو منابع شما هم بود، تمرکز روی مدت زمان یه کاره.
مدت زمان؟
وقتی تو برسی، من 5 ساعت خواهد بود که مشغول مطالعه انگلیسی بودم. سوال اصلی این نیست که ساختارش چیه؟ سوال اینه که چرا اون 5 ساعت اینقدر مهمه که یه زمان کامل بهش اختصاص دادن؟
دقیقاً. و اینجا همون جاییه که موضوع برای من یکم گره میخوره.
آها.
چون خیلی شبیه به آینده کامل به نظر میاد. مثلا تا سال دیگه من پروژه‌مو تموم کردم. در مقابل تا سال دیگه من 1 سال خواهد بود که روی پروژه‌م کار کردم. هر دوتاشون دارن از آینده حرف میزنن. تفاوت واقعیشون تو عمل کجاست؟
ببینید، این فقط یه تفاوت گرامری نیست. یه ابزار قصه‌گوییه.
قصه‌گویی؟
بله. به این فکر کنید که وقتی میگیم تا ماه آینده پروژه رو تموم کردم، تمام تمرکز روی نتیجه است. روی اون تیک پایان کار. یه نقطه تو زمان.
درسته.
اما وقتی میگیم تا ماه آینده 6 ماه خواهد بود که روی این پروژه کار میکردم، داستان کلن عوض میشه. ما داریم در مورد اون 6 ماه عرق ریختن حرف میزنیم. اون تلاش مداوم، اون فرایند.
آها.
داریم قصه مسیر رو تعریف میکنیم، نه مقصد رو.
پس یعنی، بذارید اینجوری بگم. یکی مثل عکس گرفتن از خط پایان مسابقه است و اون یکی انگار فیلمی از کل مسیر مسابقه است.
دقیقاً. چه تشبیه خوبی.
انگار بار احساسی جمله هم عوض میشه. یکی حس موفقیت و تمام شدن رو میده و اون یکی حس تلاش و استمرار. دقیقاً به این جمله فکر کنید. تا سال 2050 ما دهها خواهد بود که در حال مبارزه با تغییرات اقلیمی بوده ایم. عجب.
این جمله سنگینی و طولانی بودن این مبارزه رو منتقل میکنه. حسه یه نبرد فرسایشی، یه نبرد مداوم. حالا اگه بگیم ما با تغییرات اقلیمی مبارزه کرده ایم، این حس استمرار، این حس تلاش طولانی از بین میره.
کاملا درسته.
این قدرت واقعی این زمانه. این که به یه اتفاق تو آینده عمق و تاریخچه میده.
فهمیدم. پس این زمان انگار مثل یه ماشین زمانه که ما رو میبره آینده و از اونجا به گذشته اون لحظه نگاه میکنه.
آفریم.
تا نشون بده چقدر زمان صرف شده. این به اون کاربرد دومی که تو منابع بود هم وصل میشه. یعنی توزیع علت یه وضعیت در آینده.
کاملاً، چون اون مسیر و فرایند اغلب دلیل وضعیت آینده ماست. مثال کلاسیکش اینه. او خسته خواهد بود چون تمام شب را مشغول کار بوده است.
آها.
در واقع ما با یه جمله هم وضعیت آینده یعنی خستگی رو توصیف می‌کنیم و هم داستان پشتش یعنی تمام شب کار کردن رو روایت می‌کنیم.
و این خیلی کارآمده.
یه ابزار فوق‌العاده کارآمد برای نویسنده‌ها و سخنران‌هاست. با کمترین کلمات بیشترین اطلاعات و حس رو منتقل می‌کنن.
بسیار خوب، این بخشش برام روشن شد. اما یه دام بزرگ وجود داره که من خودم یعنی بارها توش افتادم و تو منابع شما هم بهش اشاره شده بود.
موضوع افعال حالتی؟
دقیقاً، استیتیو وربز. افعالی مثل نو یا لوف. خب منطق من میگه شناختن یه فرایند مستمر دیگه، مگه نه؟
خب درسته. پس چرا نمیتونم بگم By next year I will have been knowing him for 10 years. این اشتباه دقیقاً از کجا میاد؟
این یه سوال عالیه، چون دقیقاً به قلب فلسفه این قانون میزنه. ببینید، این تله ایش که تقریباً همه توش میافتن.
خب، خدا رو شکر تنها نیستم.
نکته اینجاست که گرامر انگلیسی بین فعالیت یا اکشن و حالت یا استیت یه دیوار بلند کشیده.
آها، افعالی مثل run، study، work، فعالیت هایی هستن که ما انجام میدیم. شروع و پایان دارن، انرژی میبرن. اما افعالی مثل know, believe, own حالت هایی هستن که ما در اونها قرار داریم.
درسته.
شما دانستن رو انجام نمیدید، بلکه در وضعیت دانستن هستید. و زمانهای استمراری چه حال چه آینده فقط برای فعالیت‌ها طراحی شدن.
آها، پس مشکل از مستمر بودن یا نبودن خود شناختن نیست. مشکل اینه که انگلیسی اونو تو دسته فعالیت‌ها نذاشته.
دقیقاً.
پس یه راه ساده برای تشخیصش اینه که اگه فعلی رو نمیشه تو حال استمراری ساده به کار برد، مثلا ما نمیگیم I am knowing him، پس تو آینده کامل استمراری هم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. دقیقاً. این یه میانبر عالی و بی خطاست. برای این حالتها ما مجبوریم برگردیم به زمان آینده کامل و بگیم By next year I will have known him for 10 years. یه جوره یه قرارداد زبانیه پس.
همینطوره. یکی از اون قانوناست که بیشتر از این که منطقی باشه یه قرارداده که باید پذیرفتش.
بسیار خب، فکر میکنم الان تصویر خیلی کاملتر شد. بس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، آینده کامل استمراری فقط یه ساختار پیچیده نیست.
نه اصلا.
یه ابزاره برای قصه‌گویی، برای ارزش دادن به فرایند و مدت زمان یه تلاش، به جای اینکه فقط روی نتیجه نهایی تمرکز کنیم. و البته باید حواسمون به تله افعال حالتی هم باشه. دقیقاً. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، این زمان فقط آینده رو توصیف نمی‌کنه، بلکه نشون میده ما چطور به اون ارزش میدیم. جالبه.
وقتی انتخاب میکنیم بگیم تا سال آینده 10 سال خواهد بود که پیانو تمرین کردم، در واقع داریم اون 10 سال تلاش و نظم و خود مسیر رو جشن میگیریم. داریم به خودمون میگیم که اون 10 تلاش ارزشی مستقل از این داره که آیا به یه پیانیست بزرگ تبدیل شدیم یا نه.
ارزش در خود مسیر هست.
همینطوره. حالا شما به اهداف بلند مدت خودتون فکر کنید. کدومشون با یه نقطه پایان تعریف میشن و کدومشون با ارزشی که در اون مسیر که پیموده و در حال پیمودن خواهید بود پنهان شده؟